بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. در بحث اصول دو روایت خوندیم راجع به عجله، که یکی از اون دو روایت مضمونش این بود که العجلتو من الشیطان و العناتو من الله، تعنی از خداست و عجله منشأ شیطانیست. و یه تعبیر دیگه این بود که در روایت داشت که انما اهلک الناس العجلتو ولو ان الناس تثبتو لم یهلک احدون. توضیح دادیم در بحث اون. نقطه مقابل این دو روایت و این مضمون در یه روایت دیگری هر نقل شده، حالا این مضمون در روایات مختلف آمده، من نقل رو که اینجا عامدی در قرر آورده از امیرالمومنین عرض میکنم، که حضرت در یه تعبیری میفرمایند رأس الجهل الخرق، قله جهالت خرقه. حالا خرق چیه؟ در یه تعبیر دیگری میفرمایند من الخرقه، یکی از مصادیق خرق، العجلت قبل الامکان و الاناعت بعد اصابت الفرصه. حالا من به این قسمت داستان کار دارم. حضرت میفرمان یکی از مصادیق خرق که خرق رأس الجهل سر نادانی است، العجلت قبل الامکان، و یکی از مصادیقش الاناعت و بعد اصابت الفرصه. یعنی اون مضمونی که تو روایات قبل عرض کردیم که العجلت من الشیطان، این که انما اهلک الناس العجله، مقصود عجله است که هنوز امکان فراهم نشده، یک کسی کاری رو چیزی رو قبل از اینکه امکانش براش فراهم بشه بخواد انجام بده، که حالا توضیح دادم تو بحث قبل این یه وقتی در امور عادی و مادی زندگی است که انسان یه چیزی رو که هنوز زمینش نیست میخواد حتما زودتر فراهمش بکنه، که این باعث میشه که خیلی وقتا به مشکلات میخوره و نمیتونه. یه وقتی هم در مفاهیم معنویه، مثل قضاوتهای ما در مسائل، مثل فهمیدن ما نسبت به مطالب، که اینها زمینه میخواد، مقدمه میخواد، قبل از اینکه ما اون مقدمات فراهم بشه بخوایم قضاوتی بکنیم، نتیجه گیری بکنیم. این عجله است، این عجله است که من الشیطان، این عجله است که اهلک الناس. خب در حالی که بحث تثبت و یا به تعبیر دیگه اناعه، تعنی، این که آدم با آرامش، با متانت، با تفکر کاری رو انجام بده به عنوان یک نقطه مثبت مطرح شده و اناعت و من الله معرفی شده، اما همین اناعه بعد اصابت الفرصه به عنوان یکی از مصادیق خرق معرفی شده، که خرق رأس الجهله. خرق از ماده خرق به معنای سوراخ، به معنای کاستی، نقص معنای لغویش. یکی از مصادیقش الاناعت و بعد اصابت الفرصه این است که انسان اون موقعی که زمینه یک کاری هست اون کار رو اون موقعی که زمینش هست انجام نده، اونجا تأخیر بیاندازه، بگه حال بذار بیشتر فکر کنم ببینم، که چه بسا به تأخیر انداختن و فکر کردن باعث بشه که این کار کلن زمینش از بین بره. این به همون اندازه که عجله از خرقه و خرق رأس الجهله، به همون اندازه اینم از خرقه. یعنی همونطوری که وقتی یه چیزی نشد آدم بخواد عجله کنه اون کار انجام بده اشتباهه، اگه وقتش شد اون کار انجام نده اونم اشتباهه. وقتی وقتش هست، فرصتش هست، زمینش هست، آدم اونجا اون کار رو که زمینش هست انجام نده اونم اشتباهه. هر دوش مثل هم. من در جریان داستان اشغال عراق توسط کویت، اشغال کویت توسط عراق در سال 1990 میلادی، یعنی 22 سال قبل، خب شما میدونید یا شاید بدونید، نمیدونم، که وقتی عراق کویت رو اشغال کرد، آمریکایی‌ها به حمایت از کویت آمدن به میدان، عراقی‌ها رو از کویت روندن بیرون، بعد به دنبال نیروهای عراقی، نیروهای آمریکایی وارد خاک عراق شدن و آمدن تا نزدیکی بصره. نیروهای عراقی که ترسیده بودن از نیروهای آمریکایی، منطقه بصره رو تخلیه کردن و رفتن. کلن بصره خالی شد از نیروهای عراقی. تو اون شرایط، خب بصره هم که میدونید یک شهر شیعیه، مکرر از بصره تماس گرفته میشد که آقا اینجا هیچ کی نیست، هیچ حکومتی وجود نداره، یکی به داد ما برسه، بیاد کمکمون کنه، بیایید یه سامانی بدید. در اون زمان یک جلسه‌ای بنا شد، برخی از بزرگان مرتبط با مسائل عراق تشکیل بدن برای ساماندهی این داستان، که من پیگیر تشکیل اون جلسه بودم و برای ساماندهی اون جریان هم یک سازمانی رو، یک ساختاری رو طراحی کردم که مثلا در یک جلسه‌ای اون به بحث گذاشته بشه. تماس گرفتم با این بزرگان برای که یک همچین جلسه‌ای تشکیل بشه. حالا هر کدومشون به یک بهانه‌هایی از اینکه بیاد به میدان بالاخره نیامدن، یعنی اون جلسه تشکیل نشد. بعد اون موقع من به بعضی از این بزرگان این جمله رو عرض کردم، حالا شاید به همشون گفتم، آقا الان شرایط عراق مثل عصر روز 21 بهمن 1357. گفتم عصر روز 21 بهمن 1357 حکومت اعلام کرد که ساعت 5 بعد از ظهر، 5 و نیم بعد از ظهر، الان یادم نیست دقیقاً، چون من یادمه اون روز ما داشتیم از یک جلسه‌ای در دانشگاه صنعتی شریف برمیگشتیم که یک دفعه نزدیک خیابان میدان امام حسین که رسیدیم تیراندازی‌ها شروع شد. ما چون تو جلسه بودیم نمی‌دونستیم چه اتفاقی افتاده، پرسیدیم که چه خبره، چه اینجوریه، گفتن حکومت اعلام کرده ساعت 5 یا 4، حالا معنی یادم نیست دقیقاً، 5:30-4:00 بعد از ظهر حکومت نظامی شروع میشه، چون قبلا شبهای قبلش دیر وقت شروع میشد، گفتن اون ساعت شروع میشه. بعد از اون طرف گفتن امام دستور داده که مردم بریزن بیرون، رعایت حکومت نظامی رو نکنن، که من یادمه اون روز ما چون تیراندازی خیلی زیاد بود، ما آمدیم بیایم به سمت میدان امام حسین، تیرا میخورد به این پلی هست روی خیابان انقلاب فعلی و خیابان شریعتی که به نام پل چوبی معروف بود اون زمان، روی اون پل تیر میخورد به پل، ما روی پل که بودیم تیرا میخورد به این دیواره پل، ما از اونجا آمدیم پایین، رفتیم طرف منزل آقای مهدوی کنی که نزدیک اونجا بود تو خیابون سرباز، رفتیم طرف منزل ایشون و مقصود. اون روز بعدها معلوم شد که امام اگر اون روز نگفته بود که مردم بریزن به خیابون، شاید انقلاب مدتها تأخیر می افتاد اگر به نتیجه می رسید، چون بعدن معلوم شد که یک توطئه‌ای بود که وقتی بنا بود که مردم رو نگذارن بیان تو خیابون، بعد اونا یه برنامه‌ای داشتن که رهبران و رؤوس انقلاب از جمله امام رو اون شب همه رو دستگیر و زندانی و اعدام و اینا بکنن، قلع و غم کنن. خب اون اتفاق افتاد. من اون موقع به آقایون عرض کردم آقا این مثل الان حال عراق مثل 21 بهمن 1357 ایرانه. اگر امام اون روز میخواست تأخیر کنه، که خیلی از علما به امام توصیه کردن، حالا آقا شما یه روزم دیرتر بشه هیچ اتفاقی نمیفته. زنگ زدن به امام، آقا شما الان وقتش نیست، مردم کشته میشن، مصلحت نیست، مسئله دماغ است، دماغ مهم است، از این جور حرفا برای امام گفتن اینا رو. امام فرمودن نخیر، باید مردم بیان بیرون. و اگر اون اتفاق نمی افتاد قطعا تعداد زیادی کشته می شدن و تعدادی زیادی زندانی می شدن و خود انقلاب به تأخیر. من اون موقع به این بزرگان عراق عرض کردم آقا شرایط 21 بهمن الان اگر شما ها هی دست دست کنید ممکنه سالها تأخیر بیفته. کسی اعتنا نکرد، همین اتفاق افتاد. خب می دونید دیگه بین 1990 تا زمانی که صدام از عراق افتاد بیرون، حالا تازه بعدش هم آمریکایی‌ها اومدن با این مشکلات که الان هنوزم تتمش باقی مونده، نزدیک 10-15 سال فاصله شد. بعدش هم که حالا آمریکایی‌ها الان 10-12 سال 10-11 سال اومدن که حالا الان هم که رفتن بیرون هنوز تتمه مشکلاتشون هست. یعنی الان 22 ساله که مردم عراق دارن صدمه‌ای رو می‌بینن که شاید، نمیگم قطعا، شاید اون روز اگر اون اقدام صورت می‌گرفت بخشی از این صدمات اتفاق نمی افتاد. حالا این نکته رو من مثال رو عرض کردم که این تعبیر روایت که همونطوری که در جایی که زمینه یه چیزی نیست عجله درست نیست، مثل این که حالا مثالش یه مقدار نمیخوام بزنم چون مورد داره، ولی خب یه حرکت درستی بود ولی حرکت زمانش یه مقداری نامناسب بود. وقتی که حزب بعث در عراق شکل گرفت، حضرت آیت الله عظمای حکیم رضوان الله تعالی علیه مرجعیت بسیار قوی و قدرتمندی در عراق داشت و اون مرجعیت خب یه مرجعیت ویژه بود به خاطر مجموع شاخصهایی که در مرحوم آقای حکیم جمع شده بود. ایشون موضع گرفت در مقابل حزب بعث و یک اطلاعیه ای داد و اعلام کرد که حزب بعث یک حزب مارکسیستی است و اینها به دین ارتباطی ندارند و ملحدند و اینها مورد پذیرش نیستن. اون زمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بهشون یه پیغام میداد که آقا این فرمایش شما فرمایش درستی بود ولی الان وقتش نبود که شما این رو بگید، شما زود گفتید، مردم اینا رو هنوز نشناختن، فرمایش شما مورد توجه واقع نمیشه. همینم شد، یعنی فرمایش مرحوم آقای حکیم مورد توجه واقع نشد چون مردم اول کار حزب بعث بود، امیدها بسته بودن به این حزب، اینو نپذیرفتن فرمایش ایشونو علارغم قدرت مرجعیتی که ایشون داشت. حالا العجلتو قبل الامکان والاناعتو بعد اصابت الفرصه هر دو مصداق رأس الجهلند که اگر انسان یه چیزی رو وقتش نشده بخواد عجله است، اگر وقتش نشده موقعش باید الان یه کاری رو کرد تأخیر بیاندازه، این هم مثل عجله رأس الجهله. که گاهی از اوقات ما از این طرف میفتیم، مشکل ما افراط و تفریطه، یه جاهای عجله میکنیم که نباید، یه جاهای تعنی میکنیم که نباید. البته مشکل تشخیص گاهی وقتا سخته و واقعا خداوند باید به انسان بصیرت بده و اون تعبیری که در قرب فرائض پیداست، تعبیری که شده که من میشم چشم او که باهاش ببینه، گوش او که باهاش بشنوه، سمعه الذی یسمع به، بصره الذی یبصر به، اون انسان انشالله باید اون چشم و گوش الهی رو پیدا بکنه تا اشتباه نکنه. ولی خب بالاخره باید سعی کرد زمینه رو در خودش انسان فراهم بکنه. و السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما مسئله 49 که محل بحث ما بود، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند که اگر کسی حج بر او مستقر بشه و بره برای حج و بعد از احرام و دخول در حرم بمیره، این مجزی است. و بعد اگر قبل از احرام یا قبل از دخول در حرم بمیره مجزی نیست، ولو محرم باشه و داخل حرم نشده باشه یا داخل حرم شده باشه و محرم نباشه، چه محرم نبودنش تقصیری باشه که عصیاناً محرم نشده، چه قصوری باشه که اشتباهاً فراموش کرده محرم نشده، در هر حال این مجزی نیست. گفتیم این مسئله مستندش روایاته، داشتیم روایات این مسئله رو میخوندیم تا تا بعد برگردیم ببینیم چه مقدار از اون فرمایشات که امام فرمودند رو از روایت میشه استفاده کرد، چه مقدار رو نمیشه. روایاتش یک روایت اول باب بود که روایت صحیحه زرعیس بود. جلسه قبل اشاره کردیم صحیحه زرعیس این بود که حضرت باقر علیه السلام در مورد مردی که خرج حاجن حجت الاسلام فمات فی الطریق فرمودن ان مات فی الحرم فقط اجزعت عنه حجت الاسلام و ان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجت الاسلام. حضرت فرمودن اگر این به قصد حجت الاسلام خارج شده، که گفتیم این حاجن حجت الاسلام به معنای احرام نیست، برخلاف این که بعضی فرمودن که خرج حاجن حجت الاسلام یعنی محرمن، فمات فی الطریق، حضرت فرمودن اگر در حرم بمیره فقد اجزعت عنه حجت الاسلام و ان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجت الاسلام. ولی اگر قبل از حرم بمیره باید ولیش حجت الاسلام رو از طرف اون قضا کنه. گفتیم هرچند اینجا ذکری از احرام در روایت نشده، اما از اونجایی که ورود در حرم شرعاً مشروط به احرامه، بنابراین عرف متشرع از این روایت این رو میفهمه مرتکزش اینه که فی الحرم اگر این آقا ماته، با فرض این است که شرایط ورود به حرم رو رعایت کرده از جمله احرام. پس مقصود از ان مات فی الحرم یعنی مات فی الحرم محرمن، و اون که فرمود ان مات دون الحرم یعنی اگر خارج حرم بود، که قطعا یکی از شرایط که ورود در حرم نداشت، حالا چه محرم بود دون الحرم بود، خارج حرم بود، چه محرم نبود، فلیقض عنه ولیه حجت الاسلام، ولیش از ناحیه او حجت الاسلام رو باید قضا بود. یک نکته هست در مورد این روایت که حالا من در ادامه بحث بهش برمیگردم اونجا عرض میکنم. روایت دیگه روایت برید اجلی بود. قسمت اول روایت که باز هم از امام باقر علیه السلام بود صحیحه هم هست، در مورد رجلی که خرج حاجن وقتی سوال میکنه برید و معهو جملون لهو و نفقتون و زادون فمات فی الطریق، حضرت فرمودن امکان سرورتن اگر بار اولشی که داره حج انجام میده ثم مات فی الحرم فقد عجز عنه حجت الاسلام، این مجزیست که این توضیحی که در مورد روایت قبل دادیم در این هست. و توجه دارید که در این روایات مسئله استقرار حج مطرح نشده. خرج حاجن، حالا چه حاجن سال اولین زمان ممکنش بوده که هنوز حج برش مستقر نشده، چه خرج حاجن یعنی این آدم قبلا زمینه حج داشته، امکان و فرصتشو داشته، نرفته و الان مستقر شده برش، هر دو رو میگیره. عبارت همونطوری که مرحوم سیدم در عربه گفته مطلق این عبارات، چه شخص برش حج مستقر شده باشه چه نشده باشه تعبیر روایت شاملش میشه. انکان سرورتن فقط نشون میده که این آقا داره حجت الاسلام رو انجام میده، حالا چه حج بر اون مستقر باشه چه نباشه. ثم مات فی الحرم و همون توضیحی که دادیم یعنی مات محرمن فی الحرم فقط اجزا عنه حجت الاسلام، حجت الاسلام. و ان کان مات و هو سرور قبل ان یحرم، از این زمان اگر بمیرد و او سروره باشه، یعنی اولین حجش حجت الاسلام میشه قبل ان یحرم، در این صورت جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجت الاسلام، اینو باید در حجت الاسلام مصرف کنن. فان فضل من ذلک شیئون فهو للورثه ان لم يكن عليه دين، اگر زائدی مون مال ورثه است. خب این عبارت خوب دقت کنید، به جای مسئله دخول در حرم مسئله احرام رو مطرح کرد این قسمت از روایت قبل ان یحرم. و مرحوم سید فرمود که اگر شیخ و ابن ادریس فتوا دادن که کسی که محرم شود در این مسئله ما و بمیرد مجزیست ولو وارد حرم نشده باشه، مستندشون شاید این قسمت از روایته که حضرت فرموده اگر قبل از اینکه محرم شود بمیرد مجزی نیست. مفهومش اینه که پس اگر بعد از اینکه محرم شد مرد مجزی هست. بعد مرحوم سید یه جواب داد، یعنی این جواب رو جلسه قبل عرض کردم و اون این بود که یحرم شاید به معنای یدخل فی الحرم باشه. اگر این باشه قبل ان یدخل فی الحرم این آدم بمیره، خب این همون مضمون روایت زرعیس میشه، روایت قبلی میشه که قبل از دخول در حرم اگر مرد مجزی نیست. مرحوم آی خویی، قبلا عبارت آی خویی را اشاره کردیم، مرحوم آی خویی فهمودن که نه این حرف بی ربطیه، یحرم به معنای یدخل فی الحرم این چیه؟ از خودتون در آوردید شما. فهمودن بعیدون جدن. بنده عرض کردم نخیر، فرمایش مرحوم سید بعیدون جدن نیست. دو تا لغوی بزرگ عرب که مرجع در لغت محسوب میشن، به خصوص محیط که خیلی مورد توجه کتاب صاحب ابن عبا، این تعبیر رو دارن که احرم الرجل فهو محرم، اذا دخل الحرم هم بهش میگن احرمه، احرمه یحرم و احرامن، یکیش یعنی دخل الحرم، یدخل الحرم، دخول الحرم، یکیش دخل فی عهدن، مثلا یک کسی عهدی به بنده میگن احرمه، یکی احرام به حجه و عمره و یک یا یکی از ایناست. بنابراین یکی از معانی احرمه همونطوری که مرحوم سید صاحب عربه مرحوم یزدی فرمودن ادخل فی الحرمه، و این مضمون رو نشوان ابن سعید همیری هم در کتاب شمس العلومش که باز خودش از یکی از منابع مهم لغوی محسوب میشه مال قرن ششم اینجا هم گفته، البته صاحب ابن عباد قرن چهارمه، دو قرن قبل از اون. بله، بنابراین این فرمایش که مرمای خویی فرمودن که احرمه به معنای دخل الحرم نیست، نخیر هست، و به نظر من اصلا مقصود روایت برید همین مضمونی است که سید احتمال داده. من نظرم این است، اونجا که حضرت فرموده قبل ان یحرم یعنی قبل ان یدخل الحرم، اصلا عرب همین ازش میفهمه. ما چون تو فضای فقهی هستیم و فکر میکنیم احرام فقط به معنای محرم شدن برای حج یا عمره است، ممکنه همچی احتمالی رو بدیم، و الا عرب میفهمه قبل ان یحرم با توجه به اون تعبیری که اونجا داره که ازامات دون بعد الحرم بعد دخول فی الحرم، قبل ان یحرم رو میفهمه یعنی قبل ان یدخل الحرم. مرمای خوی خواب این جواب نمیپذیره. بعد از اینکه این جواب رو نمیپذیرن، جوابهای دیگر سید رو در واقع میپذیرن. از جمله جوابهای دیگر سید این بود که ذیل این روایت، یعنی ذیل روایت برید، مفهومش با صدر روایت برید تعارض داره. صدر روایت گفت اگر بعد از دخول در حرم مرد مجزیست، مفهومش میشه چی؟ که پس اگر قبل از دخول در حرم مرد مجزی نیست. اطلاقش چی اقتضا میکنه؟ اطلاق این مفهوم که چه محرم باشد چه نباشد. ذیلش که میفرماید قبل از این که محرم شود اگر مرد مجزی نیست، مفهومش اینه که پس بعد از این که محرم شود مجزی است، چه داخل حرم شده باشه چه نشده باشه. خب مفهوم ذیل با مفهوم صدر اطلاقشون در یه جا با هم تعارض داره. در کجا؟ در اون جایی که شخص محرم شده و داخل نشده. اگه محرم نشده هر دوشون میگن که مجزی نیست، اگر محرم شده و داخل شده هر دو میگن مجزی هست. اونجایی که محل تعارضه که با هم دیگه منافات دارن کسی است که محرم شده ولی داخل نشده. صدرش میگه مجزی نیست، ذیلش میگه مجزی هست، مفهومش. خب این صدر و ذیل با هم تعارض میکنن، اینو مرحوم سیدم گفت. مرحوم آقای خویی میفرمان خب صدر و ذیل این روایت که با هم تعارض کردن، اینجا دیگه بحث مبناییه. سید فرقی بین صدر و ذیل یک روایت و دو تا روایت جداگانه قائل نیست. برای همین تو عروه ایشون فرمود مفهوم ذیل معارض است به مفهوم صدر و به روایات مثل روایت زریس. یعنی فرقی بین تعارض داخلی و تعارض خارجی قائل نیست. ولی مرحوم آقای خویی مبنای اصولیشون فرق داره اینجا. ایشون معتقدن که تعارض داخلی با تعارض خارجی فرق داره. اگر تعارض خارجی باشه، یعنی یه روایت میگه فرض کن اگر داخل حرم شدی مجزیست، اگر داخل نشدی مجزی نیست، چه محرم باشی چه نباشی. یه روایت دیگه میگه اگر محرم شدی مجزیست، اگر محرم نشدی مجزی نیست، محرم شدی مجزیست، چه داخل حرم باشه چه نباشه. اون وقت این دوتا با هم تعارض کنن؟ آقای خویی میفرماید اگر دوتا روایت جداست، میفرماید یعنی در جای دیگه ها، اینجا نمیگه اینا رو، چون اینا دیگه مباحث اصولیه ایشون که اینجا توضیح نده، من عرض میکنم توضیحو. ایشون میگه این دوتا با هم تعارض کردن میشه تعارض عام و خاص من وجه، و این تعارض میره تو بحث تعارض. اگر یکیشون مرجح داشت اون ترجیح پیدا میکنه، اگر نداشت میره به بحث تساقط و بحثایی که توی بحث تعارض ده. ولی اگر تعارض داخلی شد چی؟ یعنی یک جا که امام داره صحبت میکنه مثل روایت برید، صدرش مفهومش اینه که کسی که داخل نشده مجزی نیست، چه محرم باشه چه نباشه. ذیلش مفهومش اینه که کسی که محرم شده مجزی است، چه داخل شده باشه چه نشده باشه. این در جایی که محرم شده و داخل نشده با هم تعارض دارن، این تعارض مثل تعارض خارجی نیست که مراجعه کنیم به مرجحات، اگر مرجحی داشت ترجیح بدیم، اگر نداشت تساقط و یا تخییر و غیره، اینا نیست. پس چیه؟ چون میگه وقتی تعارض داخلی است، خود روایت در محل تعارض گرفتار اجمال میشه، در حالی که در تعارض خارجی گرفتار اجمال نمیشه. در تعارض خارجی چون ظهور هر کدام منعقد شده و تعارض باعث از بین رفتن ظهور نمیشه، نهایتاً حجیت ظهور رو میخواد تعارض از بین ببره. ولی در تعارض داخلی مرحوم آقای خویی میفهمن نخه، خود ظهور از بین میره. اینو اصلا مخاطب نمیفهم، بالاخره این متکلم تو این قسمت سخنش ظاهر در چه معناییه. چون صدر سخن میگه اگر محرم شد ولو داخل نشد، میگه اگر داخل نشد ولو محرم باشه مجزی نیست، ذیلش میگه اگر محرم شد ولو داخل نشد مجزی هست. مثلا مخاطب نمیتونه استظهاری بکنه، نمیفهمه بالاخره مقصود متکلم کدام یک از این دوتا رو به عنوان مقصود به متکلم نسبت بده. برای همین چون آقای خویی نظرش اینه، یعنی تعارض صدر و ذیل رو قبول داره مثل سیه، ولی تحلیلش اینه که در تعارض صدر و ذیل روایت مجمل میشه در محل تعارض، و وقت اینجوری استدلال میکنه آقای خویی. این استدلال با استدلال سید فرق داره. میفرماید صدر و ذیل روایت برید با هم تعارض میکنن و مجمل میشه. خب وقتی مجمل شد ظهور نداشت دیگه حجت نیست، از باب اینکه موضوع حجیت که ظهوره منتفی شده. یعنی الان روایت برید نه حجت است در اینکه کسی که محرم شده و داخل حرم نشده مجزی است، این عملش از حجت الاسلامش، نه ظاهر در این است که مجزی نیست، هیچ، ساکته که خلاصه مجزی هست یا نیست، این روایت ازش ما چیزی نمیفهمیم. خب وقتی از این روایت نفهمیدیم، ظهور سایر روایات بدون معارض میشه. یعنی اون روایت مثل روایت زریس که میگوید کسی که داخل حرم نشده مجزی نیست ولو محرم باشه، ظهورش به حجیت خودش باقی میمونه. اصلا این روایت با اون روایت معارض نمیشه. خوب دقت کنید بین مبنای سید با مبنایشون فرقه. سید میگوید ذیل روایت برید معارض است با صدر روایت و با روایت زریس و زراره و دیگران. مرحوم آقای خویی میگه نخیر، صدر و ذیلش با هم تعارض میکنن، مجمل میشن، ظهور از بین میره، حجیت از بین میره، این روایت اصلا دیگه معارض اونا نیست، اون روایت ما عصر میکنیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی است در اینجا. البته ایشون میفرماد صحیح زراره منطوقش یک دلالتی داره، چون ما به صحیح زراره نرسیدیم فعلا این عبارت ایشون رو بگذاریم. ولی یک نکته ای رو عرض کنم. ببینید ما با مشهور اصولی ها یک اختلاف مبنایی باز در اصول داریم. با اون اینه که شما تو اصول خوندید که جمله شرطیه مفهوم داره. محل بحث در بحث مفهوم در علم اصول مفهوم کلیه ها. اونی که محل بحث مفهوم کلیه. یعنی اگر اینجا فرمود ان مات فی الحرم فقد اجزعت عنه حجت الاسلام، مفهومش این میشه، مفهوم کلیش، که پس ان مات دون الحرم، قبل از اینکه برسه به حرم، لا یجزی مطلقا، چه محرم باشه چه نباشه، هر چی باشه لا یجزی. خب خاطرتون هست تو علم اصول یه بحث مفصلی کردن که چگونه جمله شرطیه دلالت میکند بر مفهوم کلی. اگر خدای نکرده یادتون باشه اونجا توضیح دادن که بخشی از این دلالت به وضعه که از وضع جمله شرطیه پیدا میشه، بخشیش به اطلاقه. میگن جمله شرطیه دلالت میکند بر سببیت شرط برای جزا، اما دلالتش بر انحصار سبب در این دلالت اطلاقیه. این بحثیست که اونجا میشه. ما در علم اصول برخلاف مشهور اصولی ها جمله شرطیه رو فاقد مفهوم کلی میدونیم. ما معتقدیم جمله شرطیه مفهوم نداره، مفهوم کلی ها، مفهوم جزئی داره که حالا توضیح میدم، ولی مفهوم کلی نداره. یعنی اگه من الان بگم آقا اگر فردا باران بارید درس ما تعطیل است، اونایی که میگن مفهوم کلی داره میگن معنای این جمله اینه که اگه فردا باران نبارید درس ما تعطیل نیست، ولو جنگ جهانی سوم بشه، ولو کل کره زمین نابود بشه، درس ما دیگه تعطیل نیست. اطلاقش داره اینو میگه، فقط اگه بارون بیاد فقط درس تعطیل میشه، ولو استاد مرد باز درس تعطیل نمیشه، چون این جمله مفهوم داره. بنده عرضم این است که نه خیر، اصلا همچی مفهومی نداره. نه اینکه حالا مفهوم داره ما میدونیم مورد نظر نیست، نه اصلا مفهوم نداره همچی چیزی. فقط این مقدار رو میفهمونه که درس فردا اگه بارون نیاد و عامل دیگری نباشه تعطیل نیست. اما ممکنه بارون نیاد یا عامل دیگری بیاد جای بارون، اون باعث درس تعطیل بشه، باعث بشه درس تعطیل بشه. اینو نفی نمی کنه، نه اینکه اثبات میکنه ها، نفی نمی کنه. نمیگه اگر زلزله بیاد درس تعطیل نیست، اینو نمیگه. البته نمیگه اگر زلزله بیاد درس تعطیل هست، اینم نمیگه، هیچ نسبت به این ساکت. مفهوم جزئی داره. بنابراین اگر ما بودیم و صدر روایت ان مات فی الحرم فقد اجزعت عنه حجت الاسلام، صدر روایت زریس رو دارم میگم، روایت اولو، فقط اینو میگفتیم، ما میگفتیم این روایت معناش اینه که اگر بعد از اینکه وارد حرم شد، چه وارد حرم شد با اون نکته‌ای که توضیح دادیم، یعنی محرمن، چون ارتکاز میگه محرمن وارد حرم شد مجزی است. پس اگر محرمن وارد حرم نشد، حالا چه محرم بود و وارد نشد، چه وارد شد و محرم نبود، چه نه محرم بود و نه وارد شد، این فل جمله مجزی نیست. یعنی در بعضی از صورش قطعا مجزی نیست، اما بل جمله نمیتونید بگید در تمام این صور مجزی نیست. بنابراین اگر ما بودیم و این عبارت و بعد مثلا حضرت در یه عبارت دیگری میفرمود اگر محرم شد و محرم شد به معنای محرم شدن نه دخول حرم، میفرمود اگر محرم شد به احرام مثلا عمره و مرد مجزیست، ما نمی گفتیم این با مفهوم این روایت معارضه، تعارضی نداشت. اگر چنین مطلبی بود ما تعارض نمی گفتیم، چون این روایت مفهوم جمله شرطی مفهوم نداره. بنابراین ما اصلا میگیم این به قول معروف خر ما از کرگی دم نداشت، شما میگید مفهوم داره، مفاهیمش با هم تعارض میکنه، نمیدونم ما میگیم مفهوم نداره. البته ما که میگیم مفهوم نداره یک استثناء میزنیم، میگیم جمله شرطیه مفهوم نداره، همونطوری که جمله وصفیه نداره، همونطوری که لقب نداره، اما ممکنه در یک به اصطلاح شرایطی در یک متنی با وجود قرائنی جمله شرطیه مفهوم داشته باشه، همچنان که همه اصولی ها قبول دارن که ممکنه جمله وصفیه و حتی جمله لقبیه در بعضی از شرایط دارای مفهوم باشه. چون درسته لقب مفهوم نداره به شکل کلی، ولی در بعضی از شرایط با وجود بعضی از قرائن که ما مثلا میدونیم که متکلم میخواد بگه آقا مصادیق این مسئله کدومان، میگه این مصداقشه، معلوم میشه بقیه دیگه مصداقش نیستن. ولی اینکه ابتداعا اگر میگفت این مصداقشه میگفتیم خب این مصداقشه، ممکنه بقیه هم مصداقش باشن. همه گفتن جمله لقبیه مفهوم نداره، بگیم زید عالمه مفهوم نداره، معناش این است که امر عالم نیست، دیگران عالم نیستن، این زید عالمه، کاری نداره بقیه. اما همین زید عالمه در جایی که من میخوام تمام مصادیق علما رو بشمرم، من الان به من میگن آقا چه کسانی میشه تقلید کرد، مثلا میگم از فلانی میشه تقلید کرد، تو اون فضایی که معلومه که من میخوام همه اونایی رو که میشه تقلید کرد بگم، میگن این معلومه پس از بقیه نمیشه تقلید کرد. ولی اینکه اگه ابتداعا بگم آقا از فلانی میشه تقلید کرد، این مفهوم نداره، خب ممکنه از یکی دیگه هم بشه تقلید کرد، چون با هم مشابه هم، این منافات نداره. بنابراین جمله شرطیه مفهوم نداره کلی، هرچند در بعضی شرایط ممکنه مفهوم کلی پیدا کنه. بنابراین ما بحثمون با یک کمی با بحث آیون مبناً فرق داره، ولی که در نتیجه یکی میشه بالاخره. چون اگه شما بگی مفهوم دارد، میشه این بحثایی که مرحوم آقای خویی یا مرحوم سید فرمودن، اگه مثل ما گفتی مفهوم ندارد اصلا به اینا نمیرسه. تازه ما که اصلا معتقدیم روایت برید معناش قبل ان یحرم، یعنی قبل ان یدخل الحرم، این مسئله متاسفانه تمام نشد. من فکر می‌کردم حالا امروز بتونم خیلیشو بگم، دنبالش انشالله شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحثای اصولی رو که من ارجاع میدم، به خصوص دوستانی که درس اصول من نیامدن، با مبانی من و استدلالهاش آشنا نیستن، حتما به درس اصول من یا اصولهای دیگه در این بحث مراجعه کنن. حالا به خصوص برای توضیح مطالب من به درس اصول من مراجعه کنن. و السلام علیکم و رحمت الله.